بسم الله الرحمن الرحيم. فن پنجم طبيات الشفاء المعادن والآثار العلمية، صفحه 8 سطر 15. و يجوز ان يعرض للبحر ايزن ان يفيز قليلا قليلا على بر مختلط من سهل و جبل، ثم ينزب عنه فيعرض للسهل منه ان يستهيل تينا. سلام علیکم. گفتیم که کوها در زمان ما به دوران پیریشون رسیدن و لذا شروع کردن به تفتت و متلاشی شدن، و این تفتت باعث شده که ما رگه هایی از خاک یا سنگ له شده در این کوها میبینیم. بعد شروع کردیم به توجیه این رگه ها. علاوه بر این توجیهی که الان اشاره شد، یعنی علاوه بر این که کوها متفتت میشن و این رگه ها از تفتت اونها به وجود میاد، علاوه بر این توجیهات دیگر هم داریم که اون توجیهات رو میخواستیم ذکر کنیم. از کردیم در مجموع 5 تا توجیه داریم ما. سلام علیکم. دو تاشو ذکر کردیم، سومی را من از خارج گفتم ولی نشد تطبیق کنم. سومی رو تکرار میکنم، اول بحث امروزمونه. زمینی رو در نظر میگیریم که بعضی قسمتاش سهله، یعنی بیابان همراه همواره، بعضی قسمتاش جبله یعنی سنگه و مرتفع هم هست. بعد فرض میکنیم که آب روی این قسمت از زمین یا روی این قسمت از خشکی یواش یواش جریان پیدا کرد. حالا این آب رو یک بار میتونیم فرض کنیم آب دریاست، یک بار میتونیم فرض کنیم که آب سیله. منتها آب سیل چون دوام نداره، شاید اون چرا که ما میخواهیم بیان کنیم نتونه تأمین کنه. حالا برفرضم بتونه تأمین کنه، ما به آب دریا مثال میزنیم. آب دریا وارد میشه بر این قسمت از زمین، مدتی باقی میمونه و بعدن برطرف میشه. و این در بعضی از مناطق اتفاق میفته. این امر دریا گاهی آبش حالت مد پیدا میکنه، میاد بالا، روی یه قسمتی رو میگیره. گاهی از اوقات دریا نیست، رودخونه عظیمی است که طغیان میکنه، آبش جریان پیدا میکنه در قسمت دیگه. الان در رودخونه دجله که در عراق هست این وضع اتفاق میفته کثیراً. تقریبا از زمان از اوائل مهر تا اواخر فروردین بعضی از قسمت هایی که اطراف دجله هستن پر آب میشند، به طوری که آدم فکر میکنه اینجا دریاست، ولی تابستون که رد میشه اونه خشک. این آبا توی روی زمین مدتی باقی میمونه. شما اگه از مهران برین به سمت عراق، یه ذره از مهران که رد میشید، یعنی تو خاک عراق، میبینید فقط یه جاده هست، دو طرفش حالت دریا داره، ولی تابستون برید میبینید هیچی نیست، همون جاده هست، دو طرفش هم خشک. این طغیان آب دجله است که میاد این قسمت ها رو پر میکنه، یه چند ماهی هم میمونه. حالا ایشون میفهمد که اگر این اتفاق افتاد، اگر این اتفاق افتاد و دریا منکشف شد، یعنی پس رفت، اون قسمت از خشکی از زیر آب در اومد، کاری که این دریا در وقت گریانش روی این قسمت از خشکی انجام میداد این بود که اون قسمت سهل این دریا رو، این قسمت سهل این بیابون رو تبدیل میکرد به گل، گل لزج. اون قسمتی هم که کوه بود و سنگ بود فقط خیسش میکرد. بعد آب دریا کنار میرفت، اون قسمت به آفتاب میتابید، اون قسمتی که گل شده بود، گل لزج شده بود، تازه آماده میشه برای اینکه صفر بشه و تبدیل بشه به سنگ جدید. اون قسمتی هم که سنگ بود که آب خورده خیس شده ولی گل نشده، اون آماده تفتت میشه، آماده پخ شدن و متلاشی شدن میشه. اشاره کردم، خودشون هم اشاره میکنن، مثل آجریست که مدتی تو آب بذاریدش، بعد از اینکه مدتی تو آب گذاشتین بیان بزنیش رو چراغ، رو بخاری، میبینید آجر پخ شد، پاشید از هم، متلاشی شد. یعنی آب نتونسته این آجر رو گل کنه ولی آمادش کرده برای تفتت. این بلا رو سر سنگ هم میاره. سنگ بعد از اینکه آب دریا از روش رفت کنار و آفتاب تابید، شروع میکنه به متلاشی شدن. اون قسمت از زمین که سهل بود، یعنی زمین هموار بود که تبدیل شده بود به گل، حالا میشه سنگ. اون قسمت هم که قبلا سنگ بود حالا میشه اون سنگای از هم پاشیده یا خاکهای خشک، که اون رگه هایی که در کوه هستن یا در بین دو تا کوه هستن به این صورت به وجود میاد. الان کوه جدیدی درست شده با سنگ جدید و کوه قدیم تبدیل شده به رگه های این کوه جدید. اینم توجیه سوم بود برای پیدایش رگه های کوه، که چطور میشود که این کوهی که تمامش سنگ بود حالا قسمت هایش خاکه، قسمت هایش شنه، منفصل از همه، یا بین دوتا کوه، چه این بین دوتا کوه زیادتر اتفاق میفته. بین دوتا کوه ما میبینیم سنگ های ریزه، وقتی راه میریم بین این دوتا زیر پامون سنگه، سنگ یک پارچه نیست، سنگ های هستن که این ور اونور میرن. حالا توجیه کردیم که شاید سبب این سبب سوم باشه. عرض کردم پنج تا توجیه داریم، دوتاشو قبلا گفته بودیم، اینم سوم، دوتا دیگه هم بعدا میاریم انشالله، که اون دوم که چهارمیشو عرض کردم با سومیشو یکی گرفت، منم یکی میگیرم. در واقع چهار تا توجیهه، ولو پنج تا یجوزو داره اما چهار تا توجیهه. توجیه چهارم برای تثبیت توجیه سومه، یعنی برای اینی که توجیه سوم رو با یه مثالی برای ما روشن کنه، این توجیه چهارم آورده. پس توجیه چهارم رو مستقل حساب نمی کنه. حالا من این توجیه سومو که جلسه قبلم گفتم، الانم تکرار کردم، تطبیقش کنم. صفحه 8 این سطر 15 هم. و یجوز ان یعرز للبحر ایزن ان یفیز قلیلا قلیلا علا برن، جایز است که دریا جریان پیدا کند کم کم و به تدریج، علا برن یعنی بر خشکی، که اون خشکی مختلط است من سهل و جبل، یعنی بخشش سهله، سهل یعنی بیابان هموار، زمین هموار، و بخش دیگرش جبل است، یعنی یک بیابون یک نواخ نیست، بیابون مرکبه، یک قسمتش زمین خاکیه، یک قسمتش هم کوه سنگیه. ثم ینزب با ان، یا ینزب با ان، عطف بر یفیزه، زمینش هم به بحر برمیگرده. ینزبه یعنی قطع شود، ثم قطع شود این دریا انها از این بر و خشکی، یه مدتی روی این خشکی رو بپوشونه، بعدا قطع بشه، منکشف بشه، پس بره تا خورشید بر اون زمین بتابه. فیعرض للسهل منها ان یستحیل التینا. منها زمیرش به بر برمیگرده، عارض میشود برای بخش بیابانی از این خشکی، ان یستحیل التینا، عارض میشود که مبدل به گل بشه، گل لزج، و آماده بشه برای سنگ شدن. ولی لا یعرض ذلک للجبل، گل شدن، ذلک یعنی گل شدن، گل شدن برای جبل عارض نمیشه، چون جبل سنگه، آب سنگو تبدیل به گل نمی کنه. بله ممکنه آمادش کنه برای متفرق شدن و متلاشی شدن، ولی تبدیلش نمی کنه به گل. خب و از استحال تینن، اگر اون سهل، اون قسمت از این خشکی که به صورت خاکه، از استحال تینن، اگر تبدیل به گل شد، کان مستعدن لأن یتحجر اندل انکشاف، آماده می شود که تبدیل به سنگ بشود. این دل انکشاف یعنی در وقتی که دریا کنار میره و اون قسمت از خشکی منکشف میشه، یعنی بیرون میاد. و یکون تهجره تهجرن صافین قویا. نسخه ما داره صافین، دو نسخه دیگری که در اختیار منه داره شافین. اینجا ظاهراً جای صافیان نیست، شافیان درسته. صاف یعنی رج، اون رگه های دیوارو که آجرهایی که رو هم میچینن رج رج، بین هر آجری هم سیمان یا گچ یا گل میریزن، این آجرهای رگه ها یا رج های دیوارو درست میکنه. دیوار رج رج به رج، یعنی ردیف به ردیف رو هم چیده شده رفته بالا، هر کدوم از این رج ها رو میگن صاف. صاف اون رج دیواره، اون ردیف دیواره. اینجا مناسب نیست، ایشون نمیخواد بگه سنگ هایی پیدا میکنیم که رگ رگ هستن. سنگ هایی که دیده میشه مثل این که سنگ بزرگی رو سنگ بزرگی دیگه چیده شده، سنگ سوم رو سنگ دوم، همینطور طبقه طبقه، این دیده میشه در بعضی کوها که طبقه طبقه. بعدن هم بحثش میاد که ایشون میگه صافن فصافن، اونجا تعبیر صافن فصافن داره، اونجا تعبیر درسته، ولی اینجا بحث ما در این نیست که کوه دارای رگه های مختلف به این صورت میشه، بلکه بحثمون در اینه که اون بیابون تبدیل به سنگ میشه. بنابراین شافیان ترجیح داره، شافیان یعنی کافی، یعنی قوی. اون قویان هم که بعدش میاد عطف بیان برای صافیان، برای شافیانه. یکون و تهجره تهجرن شافیان قویا، یعنی سنگ این که متحول میشود، این گل لزج به سنگ، یه سنگ محکم قوی درست میکنه، نه سنگی که دوران پیریش فراهم شده باشه و شروع کرده باشه به خورد شدن، سنگی که همون دوران تکونشه، دوران جوانیشه و محکمه، مثل کوه ها در اولی که به وجود می آمدن همشون محکم بودن. کامل، ای کاملا، اما ای کاملا باشه شافیان باید باشه. ولی شافی به معنی کافی، کامل، همون قویی که پشتش میاره. صافیان درسته، غلط نیست، عرض کردم اینجا مناسب، چون ایشون نمیخواد الان طبقه طبقه بودن کوه توضیح بده، ایشون میخواد فقط تبدیل این بیابان به سنگ رو توضیح بده. حالا تبدیل میشه به سنگ طبقه طبقه یا تبدیل نمیشه، سنگ یه پارچه میشه، این الان مورد بحثش نیست، بعدن طبقه طبقه رو تو فرض پنجم میاره، تو اینجا مورد بحثش نیست. ولی صافیان هم درسته، صافیان غلط نیست، میتونه بگه طبقه طبقه درست میشه. اینو بعدا نشون میده، همین فرض پنجم، همین که شما دارین فرض میکنید، فرض پنجم، اگه بخواد اینجا دو مرتبه همونو بیارید پنجم میشه تکرار. ملا من قبول دارم فرمای شما رو، خودشون هم میگه، میگه یه لایه میاد مترکم میشه، بعد لایه بعد میاد مترکم میشه، همینطور لایه ها رو هم چیده میشن، بعدم که آفتاب آمد همه رو با هم خوش میکنه. این بعدن توضیح داده میشه. اگر بخواد اینجا هم همون مطلب پنجم بگیری، تکرار لازم میاد. پس اینجا رو ناچار اینطوری بگیر. نسخه هم که ولی من دو تا نسخه دارم شافیانه، ایشون تو لپتاپشون دارن نگاه میکنن، پر نسخه همشون شافیانه. صافیان غلط نیست، باعث تکراره فقط. بله صافیان غلط نیست. و اضافه قل انکشاف، حالا پاورقی رو من نگاه میکنم، شافیان نسخه تهران هم هست. و اضافه قل انکشاف علامات حجر. خب حالا اگر این آب از روی اون بیابانی که آماده شده برای سنگ شدن رد شد، از روی اون کوه هم رد میشه، کوهی که آب خورده و خیز خورده آماده تفتت میشه، یعنی آماده متلاشی شدن میشه. و اذا بغل انکشاف علامات حجر، وقتی که انکشاف بر اون قسمتی که میتونه سنگ بشه پدید آمد، یعنی آب دریا رفت بیرون، رفت کنار و این قسمت از زمین از زیر دریا آمد بیرون، فروب اما این چنین نیست که حتما اون کوه، اون جبلی که قبلا بوده و خیس شده متفتت بشه، روب اما که اینطور بشه. فروب اما یکون المتحجر القدیم، اونی که قبلا سنگ بود، اینی که جدید سنگ شده، خب این کوه تبدیل شد به سنگ، تبدیل شد به کوه، تمام شد. متحجر قدیم یعنی اونی که قبل از اینکه آب روش بیاد سنگ بود و الان خیس خورده، یعنی کوه، یعنی اون قسمت کوهی این خشکی، چون دو قسمت تو این خوشی بود دیگه، یکی سهل بود یکی جبل. متحجر قدیم یعنی اون بخش جبلیش.
متحجر هم مثلا اون بخش جبلیه
کدو؟
نه،
اذا بغل این کشو بالا متحجر، متحجر اون تینه، اون قسمت سهلیست که بعد از اینکه آب روش آمده تبدیل شده به گل، اون الان متحجر شده، یعنی چیزی شده که داره سنگ میشه، اون تین داره سنگ میشه. ایشون میفهمد که وقتی که انکشاف حاصل شد و این گل آماده شد برای سنگ شدن، گاهی پیش میاد که اون کوه هم آماده میشه برای متلاشی شدن. نه، اگه این باشه که شما میفرمایید، دیگه المتحجر القدیم رو نباید ایشون ذکر کنه. فرابما شما متحجر رو عبارت میگیرید از اون که قبلا سنگ بوده. فرابما یکون ضمیرش هم برمیگرده به همین متحجر، معنی میشه فرابما یکون و اون چه که قبلا سنگ بوده متفتت. فرابما
داره متقلب
آب از هر دو قسمت میره کنار. وقل انکشاف علامات حجر، از اون که میخواد سنگ بشه آب رفت کنار، خب از اون یکی هم گرفته کنار.
پس از روی گرفته کنار.
حالا شما میخواد اینجوری معنا کنید، معنا کنید. عرض میکنم اون معناش خلاف ظاهره. نه خلاف ظاهره، اصلا کسی قبولش نمیکنه که ضمیر یکونه رو ایشون برگردونه به متحجر، در این حال المتحجر القدیم هم بیاره. تهجره به قبلا سنگ بوده میگن، یا کان متهجرن میگن. کان متهجرن ایشون نمیگه، اینه میگه متهجر اونی که سنگ شد. عرض میکنم عبارت شما اونطور معنا کنید اشکالی نداره، مطلب درسته، ولی عبارت خلاف ظاهره. حالا دلتون میخواد اینطوری معنا کنید، معنا کنید.
خلاف ظاهره، چون ظاهره که اگر اینطور باشه معنیش این هستش که تا آب از رو رفت کنار اون تهجر پیدا میکنه، و متهجر قدیمی هم
حالا سالیان شما در اینجا نیبودیم، نگفتیم فورا اینطور میشه. بله فورا اینطور نمیشه، طول میکشه. تفتت اون یکی هم طول میکشه، سنگ شدن یکی هم طول میکشه. شما اینطوری معنا میکنید، وقتی انکشاف حاصل شد بر اون قسمتی که قبلا سنگ بوده، ربما یکون و متحجر قدیم، در متحجر قدیم، نه اونی که قبلا سنگ بوده، متحجر قدیم، یکونو فی حد مستر خیلی نمیاره، ایشون اسم ظاهر نمیاره، ضمیر باید بیاره. اذا بغل انکشاف بر جبل فراب اما یکون و متحجر قدیم خواه همون زمیر برم کنه به جبل. شما میفهمید متحجر این جبل. اذا بغل انکشاف بر جبل فراب اما یکون و اون جبل در حد تفتت. این خوبه، اما این میگه فراب اما یکون و متحجر قدیم، اسم ظاهر میاره زمیر نمیاره. پیداست که نمیخواد زمیر یکون رو برگردونه به متحجر، میخواد یه چیزی دیگه پشت یکون رو ذکر کنه. اون قبلی متحجر بوده، میگه یکون و تحجر هو تحجران صافیان قبیه صافیان قبیه. بعد میگه یکون و اضافه قل انکشاف بر همینی که تحجر قبیه پیدا کرده. اون متحجر قدیم یعنی کوه که قبلا بوده تبدیل به خاک میشه، تبدیل به شن میشه. این خیلی ظاهر عبارته. اونی که شما میفهمید از نظر معنای بی نداره، خوبه، معناش همونیست که خب داریم عرض میکنیم، اما از نظر لفظی سازگار نیست. حالا خیلی هم اصرار دارید که اونجوری معنی کنید، اونجوری معنی کنید، فقط یه خود خلاف ظاهر میشه. و اذا بغل انکشاف المتحجر فراهم اما یکون المتحجر القدیم، متحجر قدیم یعنی کوه، فی حد مستعد للتفتت، آماده شده برای پراکنده شدن، که بعد از اینکه در طول زمان آفتاب خورد این آمادگی تبدیل به فعلیت میشه، پراکنده میشه. وقت رگه هایی که به وجود میاد از طریق همین کوه قدیمی است که متفتت شده. کوه جدید سنگ شده، کوه قدیم هم متفتت شده، اینا با هم مخلوط شدن، شما کوه رو دارای رگه های خاکی میبینید. تا اینجا توجیه سوم تموم شد. از و یجوز توجیه چهارمه. وقتی ما این توجیه چهارم رو میخونیم میبینیم با توجیه سوم فرقی نداره، لذا میگیم شاید، شاید این تأیید توجیه سوم باشه منتها با ذکر مثال. یعنی یه مثالی که ماها تجربه کردیم ذکر میکنه تا اون مطلبی رو که در مورد کوه گفت و ما تجربه نکردیم اثبات کنه. ایشون میفهمد اگه شما یه توی آبی آجر بذارید، خاک هم بریزید که تبدیل به گل بشه، مدتی هم این آب روی این آجر و خاک مسلط بشه، بعد آبو برطرف کنید، حالا بذارید روی چراغ یا تو آفتاب، میبینید اون خاک سفت شد، اون آجر متلاشی شد. این تقریبا مثالی است برای همینی که الان خوندید. به جای سهل میگه خاک، به جای جبل میگه آجر، و همون بیانی که الان کردیم توی این عبارت میاره. به ظاهر به نظر میرسه که این یجوزو تأکید و تأیید این یجوز قبلی باشه، یعنی فرض چهارمی نباشه، تبیین بهتر و تبیین همراه با مثال باشد برای فرض سوم. و یجوزو ان یکون ذلک. حالا اگر یکون تامه بگیرید که خیلی قشنگ معنا میشه، اگرچه ظاهرش اینه که تامه نیست. یجوز ان یکون ذلک، جایز است که اینی که گفتیم اتفاق بیفته، محقق بشه. یعنی اینطور نیست که یه چیزی باشد خلاف انتظار، بلکه امری است که ما وقوعش رو در تجربیات خودمون دیدیم و شروع میکنه به بیان کردن. یکون رو تامه بگیرید معلوم میشه که این یجوز و یجوز قبل مرتبطه، ولی ظاهرا یکون تامه نیست. و یجوز ان یکون ذلک یعرض له عکس ما عرض للتربه، میتونید ضمیر له رو برگردونید به جبل، تربت رو هم اشاره بگیرید به اون قسمت سهل. جایز است که واقع شود ذلک، یکون ذلک یعنی این تفتت، یعرض له یعنی برای این متحجر قدیم عکس آنچه آرز می شد برای تربت، یعنی برای سهل. برای سهل چی اتفاق می افتاد؟ تبدیل شدن به سنگ. برای این متحجر قدیم چی اتفاق می افته؟ بیرون آمدن از سنگ، عکس اون یکی. اون می رفت به سمت سنگ شدن، از خاک بودن می رفت به سمت سنگ شدن، این سنگ از سنگ بودن میاد به سمت خاک شدن، درست عکس عمل میکنه. و یجوز ان یکون ذالک، یعنی این متحجر قدیم، یعرض له، یعنی یجوز ان یکون یعرض له عکس ما عرض لتربه. خب کل این من بیان برای کل، بیان برای عکس نیست. یعنی عارض شود تفتت برای سنگ، عکس تهجری که برای تربت اتفاق می افتاد، کل این مطلب رو بیان میکنه. من ان هازا یرتب و یلین و یعود و ترابا و ذالکه است دل الحجریت. هازا یعنی این متحجر قدیم، تر میشه، نرم میشه، برمیگرده تراب میشه، ولی ذالکه یعنی اون تربت، یستعد للحجریت، آماده سنگ شدن میشه. یعنی اون اتفاقی که الان تا حالا توضیح میداد دو مرتبه داره جمعش میکنه، خلاصش میکنه، در یه جمله جمع میکنه. اون متحجر قدیم یعود و ترابن، اون خاک گل شدم، یستعد للحجریت. وقت مثال میزنه کما ازا نقعت آجرتن، آجره رو تشریف گذاشته. ولی یکونو خبر نداره، یکونو بر سر یعرضو داخل میشه. اگه میگفت یکونو یعرضو له، ذالکه دیگه آورده، دیگه ذالکه رو آورده، ذالکه برگردیدن به متحجر قدیم، یا لهور هم برگردیدن. ذالکه یا رزوله همه شو من خبر جانشین اسم خبر گرفتم. میتونید اسم یکونو بگیرید، یا رزوله هم خبر بگیرید. یا رزوله یکسو که میشه فاعل، یا رزوله کلش هم بگیرید خبر برای یکونو، اشکالی نداره. لهو داره، یعرض لهو داره، رابط این لهو است، رابط بین اسم خبرم لهو هست، کلمه لهو رو داره. لهو هم برمیگرده به متحجر قدیم، ان یکون این متحجر قدیم یعرض له عکسم، عکس ما عرض لتربه. جایز است که این متحجر قدیم عارض شود برای این متحجر قدیم، عکس آنچه عارض شد برای تربه. عبارت از نظر ادبی هم ظاهرا مشکل نداره، از نظر معنام که معنام میشه. یکونه رو من ناقصه گرفتم، تا من بگیرید اشکالی نداره، اما خب تا من بگیرید یعرضو باید جمله مصنفه گرفته بشه، یه خورده شاید روون نشه. عیبی هم نداره شما یکونه رو تا من بگیرید، از یعرضو الان مطلب رو شروع کنید. یعرضو لمتهجر قدیم عکس ما را زل تربه. نه اون زاله که بردیری که به یکونو مرتبط نکنید، من ان هازا یرتب و زاله که استهد، این زاله که عطر بر این یکونو نگید، عطر یرتب بیرید، بله عطر هازا بیرید، من ان هازا یرتب و زاله که استهد، داره کل اون یجوز ان یکون زاله که ارزو لهو اکس ما ارزو تو داره تبیین میکنه. کلش این بود، هازا یعنی متحجر قدیم، یرتب و یعود و ترابا، ذالک یعنی اون تین هم یسته دل رجعیت. عبارت هم از ذره معنی خوب، از ذره ادبی مشکل نداره. کما ازا نقعت آجرتن، نقعت به تای خطاب من میخونم، یعنی خیس کنی. کما ازا نقعت آجرتن و ترابن و تینن فلما، آبی رو، خاکی رو، گلی رو، آجری رو خیس کنی در آب. ثم عرضت الآجرت و تین و تراب علی النار، بعد هر سه رو بر نار عرضه کنی، یعنی بذاریشون رو بخاری، بذاری رو چراغ، یا فرض کنید بذارید تو خورشید، تو نور خورشید. عرض للآجره انزاد هل استقناء و استعدادا لتفتت بالنار ثانیه. عارض می شود برای اون آجر که این استقناء، استقناء میشه فاعل زاده ها، استعدادا میشه مفعول، مفعول دوم. زاد این آجره رو استقناء، استنقا یعنی خیس شدن، خیس شدن اضافه کند به این آجر استعداد تفتت و فروپاشی و متلاشی شدن رو آماده کند، این آجر رو لتفتت به نار ثانیه که به وسیله نار متفتت بشه. بله تینم آورده دیگه، یعنی من در مثالی که گفتم آجر و خاک، ایشون گفته آجر و خاک و تین، تینم آورده. بعدم بله تین گله، گل به قول شما گل خوش شده است، گل مثل کلوخ، هم خاک بریزیم تو آن، هم آجر بندازید هم کلوخ بندازید، یا کلوخ هم نباشه، گل چسبنده باشه بندازی جیش تو. چی داره؟ اعراب گذاشته؟ خوبه، بله باید اعراب گذاشته باشه. نقطه و عرسته هر دو با خطاب خونده میشه. عرز للآجره انزاد هل استقناء، یعنی خیس شدن، اضافه کند به این آجر استعدادا لتفتت من نار ثانیه. ثانیه رو برای چی آورده؟ ثانیه تأکید زاده هاست، یعنی اگر این آجر رو بعد از این که خیس شد در آوردید گذاشتید کنار، توی خود هوا این آجر شاید متلاشی بشه، پس استعداد تفتت رو پیدا کرده. بعد که روی نار قرار میدید این استعداد تفتت ثانیاً یعنی برابر دوم اضافه میشه، پس این آجر وقتی رفت توی آب بیاریدش بیرون، تو هوا بذاریدش، نه تو هوای سرد، تو هوای گرم بذارید، آمادگی برای تفتت داره. بعد که میذاریدش رو چراغ این آمادگی اضافه میشه ثانیه، وقتی اضافه شد دیگه آمادگی شدیده، تقریبا منتهی به تفتت هم میشه. ولی تراب اتفر للآجر است، یعنی و ارزل تراب و تین استهدادن لاستهجارن قوی، عارض میشود برای تراب و تین که آماده بشن برای اینکه سنگ محکمی بشن. این مثالی که توجه میکنید، این مثالی که زد در این قسمت چهارم تأکیدی است برای این قسمت سوم، و احتمال داره که این توجیه چهارم نباشه، همون توجیه سوم رو داره تأکید میکنه، ظاهرا باید همینطور باشه. حالا چه یکونای اول بعد یجوزه رو تامه بگیرید چه ناقصه بگیرید، به نظر میرسه که این بخش تأکیدی باشه برای اون توجیه سوم. حالا و یجوزه رو دلتون میخواد توجیه پنجم بگیرید، عرض کردن بهتر اینه که توجیه چهارم بگیرید. این توجیه چهارمی که میخوام شروع کنیم، ایشون میفرماید که در بعضی کوه‌ها اینجوری اتفاق میفته که آب دریا رسوب کرده و تنشین شده شف دریا، بعد این تنشین شده ها بعد از مدتی متراکم میشه، بعد دو مرتبه تنشین های بعدی شروع میشه. تنشین دوم هم بعد از اینکه یه زخامتی پیدا میکنه دو مرتبه متراکم میشه. تنشین سوم همینطور، این لایه های متراکم شده جدا جدا رو هم قرار میگیرن، چه بسا که بین هر دو لایه هم یک چیزهایی تنشین بشه که او دیگه تو اون متراکم ها داخل نشه، یعنی فاصله باشه بین اون طبقه پایین و طبقه بالا. بعد دریا کنار میره، این لایه های متراکم شده با اون اشیایی که در وسط دارند در معرض آفتاب قرار میگیره، چون آب کنار رفته، همه خوش میشن. وقتی خوش شدن اون لایه های متراکم شده تبدیل به سنگ میشن، اون بخش هایی که لابه لایه این لایه ها قرار گرفته چون در متراکم ها داخل نشدن اونا همچنان میمونند. بعد که کوه تشکیل میشه شما کوه هایی رو میبینید که طبقه طبقه است، اول لابلای این طبقات هم اون رگه های خاکی وجود داره. پس این رگه های خاکی گاهی از اوقات اتفاق میفته که از اولی که کوه متجبه میشه تو کوه هست، نه بر اثر تفتت و متلاشی شدن به وجود بیاد، از اول توی لایه های کوه موجوده، منتها به شرطی که کوه اینچنین متجبه بشه که هی لایه ها تنشین بکنن و متراکم بشن. وقتی متراکم شدن تنشین بعدی رو دیگه قبول نمی کنن، تنشین بعدی باید بره یه لایه مستقلی بر خودش درست کنه. اون وقت اون لایه های جدا جدا بینشون هم ممکنه چیزهایی که تبدیل به سنگ نمیشن به وجود بیان. بعد اون وقت وقتی که دریا کنار رفت همه با هم خوش بشن، اون وقت ما کوهی میبینیم طبقه طبقه که لایه هر طبقهش هم خوش. و یجوز ان ینکشف البر عن البحر، این عبارت نشون میده که ایشون میخواد همون فرضی رو که در سومی داشت اینجا به صورت دیگری مطرح کنه. عیبی نداره، دنباله فرض سوم هم که باشه مطلب جدیدیه، میتونید فرض چهارم قرارش بدید، توجیه چهارم قرارش بدید. جایز است که خشکی از زیر دریا منکشف شود، یعنی دریا کنار بره و خشکی بیاد بالا. و کل بعدن طبقتون، یا و کلون بعد طبقتون، هر دو جور میشه خوند. و کل بعدن طبقتون، هر فاصلهی هر زخامتی یه طبقه حساب بشه. یا کلون بعد طبقته، هر قسمتی بعد از طبقه ای قرار میگیره. مفاد هر دو یکیه. به طور خلاصه داره به اون نحوهی که بعدا میخواد توضیح بده اشاره میکنه. یعنی همین نصف خط تمام توجیه پنجم رو یا چهارم رو در بر داره. و قد یورا توضیح این قسمت مختصره، این قسمت مختصر اینه که دریا از خشکی کنار بره و خشکی از زیر دریا آشکار بشه، در حالی که هر بودی بشود یه طبقه، یا هر طبقه بعد از طبقه دیگر باشد. وقت با قد یورا و از الجبال این جمله کوتاه داره توجیه میشه، توضیح داده میشه. و قد یورا و از الجبال که انه منزود صافن فصافن. بله؟ متوجه نشد.
این به
جای در پاورقی اشاره کرده که در یه نسخه به جای کل بود این طبقتان یا کل بعد طبقتان داره ون اقدتینهو ون اقدتینهو، یعنی یجوز و انیم کشف البر رو ان البحر و ینعقد و تینهو. اگر این باشه، این و یجوزو دنبال همون مطلب چهارمه، سر توجیه پنجم نیست. اگر این نسخه باشه، ان بنعقد تینهو باشه، این دنبال حرف قبله که تراب تبدیل به سنگ میشه، همونطور که سنگ متفتت شد تراب هم تبدیل به سنگ میشه، دنبال حرف قبل و تکرار همون مطلب چهارمه. اون وقت از قدیورا و از الجبال توجیه پنجم شده میشه. اما اگر کلو بودن طبقتون یا کلون بعد طبقتون بخونیم، اون نسخه ون اقدت تینوه رو قبول نکنیم، این و یجوزو میشه اول توجیه پنجام. بخونم به بزن بر بعد.